ساعت 7 شامگاه به وقت ایران و 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در ایران و هر کجای دیگر جهان. من رضا ولیزاده در استودیو به همراه سام خاکزاد در اتاق فرمان میزبان شما هستیم در مجله خبری شامگاهی امروز شنبه 24 برج فروردین سال 1392 خورشیدی برابر با 13 آوریل سال 2013 میلادی. هر روز با 3 مجله خبری در کنار شما این مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران. در نخستین مجله امروز گزارش و گفتگوهایی میشنوید که فرین عاصمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما برگزیده است. اما پیش از رسیدن به گزارش‌ها و گفتگوها خبرها رو میشنویم از همکارم مراد ویسی که از صبح امروز کار تهیه و تنظیم خبرها رو به عهده داشته.
سلام، روز بخیر. غلامعلی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت شاید هر سه عضو ائتلاف دو به علاوه یک در انتخابات ثبت نام کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامعلی حداد عادل گفته است انتخاب نامزد نهایی ائتلاف دو به علاوه یک برای حضور در انتخابات بر اساس نظرسنجی هایی تعیین خواهد شد که هنوز نهایی نشده اند. پیش از این علی اکبر ولایتی دیگر عضو ائتلاف دو به علاوه یک گفته بود نامزد نهایی این ائتلاف پس از مشورت با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران معرفی خواهد شد. محمد باقر قالیباف شهردار تهران دیگر عضو این ائتلاف است. انتخابات ریاست جمهوری ایران 24 خرداد انجام می شود و ثبت نام نامزدها 17 اردیبهشت شروع می شود. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ایران می گوید در صورتی که اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی وارد عرصه انتخابات شوند، گروه های دیگر در سازوکار انتخاباتی خود تجدید نظر خواهند کرد. آقای باهنر که یکی از اعضای ائتلاف پنجگانه برای انتخابات است، در مصاحبه با ایسنا گفته در صورت حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت در انتخابات، وی و دیگر اعضای این ائتلاف به نفع هاشمی رفسنجانی کنار نخواهند رفت. اما به گفته او حضور آقای هاشمی در انتخابات نوع بازی را عوض خواهد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید در حوزه هسته‌ای هر کجا که کار در دست دولت بود با حمایت آیت الله خامنه ای موفق عمل شده است. محمود احمدی نژاد که روز شنبه در جمع مدیران ارشد وزارت صنعت سخن میگفت گفت مشکل زمانی پیدا شد که مسئله هسته‌ای 4 تا صاحب پیدا کرد. وی همچنین با انتقاد از احضارهای مدیران بانک مرکزی به مراجع قضایی گفت فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی سال گذشته به دولت هماهنگ بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفت مسائل کره، ایران و سوریه جهان را با دورانی بحرانی روبرو کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری از تنش‌های موجود در شبه جزیره کره، چالش ایران و سلاح‌های هسته‌ای، سوریه و مسائل اقتصادی در سراسر جهان به عنوان مسائلی چالش برانگیز یاد کرد که باید برای مدیریت آنها کاری کرد. جان کری همچنین در دیدار با مسئولان ارشد چین خواستار فشار آنها بر دولت کره شمالی برای پایان دادن به بحران در شبه جزیره کره شد. بابک زنجانی بازرگان ایرانی که آمریکا و اتحادیه اروپا او را به نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران متهم کرده‌اند می‌گوید قرار گرفتن نامش در فهرست سیاه تبلیغات خوبی برای او خواهد بود. آقای زنجانی در مصاحبه با خبرنگار رویترز در دبی گفت آمریکا و اتحادیه اروپا هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات خود علیه او ندارند. آمریکا و اتحادیه اروپا بابک زنجانی و شبکه شرکت‌های تجاری او را به اتهام انتقال میلیاردها دلار از طرف جمهوری اسلامی و نادیده گرفتن تحریم‌های بین‌المللی در رابطه با برنامه اتمی ایران متهم کردند. بابک زنجانی انجام هر گونه خطایی را در ارتباط با تحریم‌های بین‌المللی رد کرده است.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود با تازه‌ترین خبرها. و اما آنچه شما در این مجله شامگاهی خواهید شنید: افزایش تنش در شبه جزیره کره، جان کری وزیر خارجه آمریکا را به چین کشاند. بابک زنجانی بازرگان ایرانی میگوید قرار گرفتن نامش در فهرست سیاه تحریم‌ها تبلیغ خوبی برایش خواهد بود. 2 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، رقابت‌های لفظی کلید خورده است. محمد علی موحد کرمانی خطیب نماز جمعه میگوید رأی دهندگان باید مزد رهبری را بدهند.
مقام معظم رهبری انتظار دارند که مردم در انتخابات حماسه بیافرینند. ندای امام رو، ندای رهبر رو لبیک گفتن میدونید ما.
سازمان عفو بین الملل میگوید نگران وضعیت دراویش زندانی در ایران است.
اولاً البته واجب به وضعیت جسمی و روانی سالم مرادی و کسرا نوری، ما میخواییم که هر دویشون دسترس به پزشکان عادی باشند.
از دنیای ورزش هم خواهید شنید با فریبرز غریب همکار ما. و در پایان بررسی کارنامه سیاسی احمد صدر حاج سید جوادی در میزگرد رادیوی دیدگاه ها. با افزایش تنش در شبه جزیره کره و احتمال انجام آزمایش موشکی از سوی کره شمالی، جان کری وزیر خارجه آمریکا با سفر به چین درباره اوضاع منطقه و مسائلی از جمله مسئله هسته‌ای ایران با مقام‌های این کشور گفتگو کرد. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در دیدار با رئیس جمهوری چین با اشاره به تنش در شبه جزیره کره، برنامه هسته‌ای ایران و نزاع سوریه گفت که جهان در دورانی بحرانی به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری که در پکن سخن می گفت خطاب به شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفت که همونطور که مشاهده می کنید در دورانی بحرانی با مسائلی بسیار پردردسر قرار گرفته ایم. او در این خصوص افزود موضوعات شبه جزیره کره، چالش ایران و جنگ افزار هسته‌ای، سوریه و خاورمیانه و اقتصاد جهانی جای زیادی برای بهبود دارند. پایان نقل قول. پیش از این دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی اوائل فروردین ماه در سفر به چین و چند کشور دیگر خاور دور بار دیگر درخواست آمریکا برای وضع تحریم از سوی چین علیه ایران و کره شمالی را تکرار کرد. ایالات متحده و چند قدرت دیگر جهانی برنامه هسته‌ای ایران را خطری بالقوه برای منافع خود و منافع جهانی قلمداد می‌کنند و می‌کوشند از طریق وضع تحریم‌های سنگین علیه جمهوری اسلامی این برنامه را به توقف بکشانند. اما چین که از شرکای تجاری اصلی ایران است، همواره مخالفت خود را با تحریم صادرات نفت ایران توسط آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کرده است. چین بزرگترین مشتری نفت ایران در ماه فوریه، یعنی بیش از یک ماه قبل، روزانه بیش از 500 هزار بشکه از ایران نفت وارد کرد که این نسبت در مقایسه با زمان مشابه سال قبل حدود 81% افزایش نشان می‌دهد. چین و آمریکا در مورد مسئله سوریه نیز اختلاف عقیده دارند و چین به همراه روسیه قطعنامه‌های تحریمی مورد حمایت آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه را وتو کرده است. پکن همچنین تنها همپیمان اصلی حکومت کره شمالی و تامین کننده اصلی کمک‌های تجاری به آن کشور است و به این خاطر اهرمی برای اعمال فشارهای احتمالی بر پیونگ یانگ به شمار می‌رود.
همکارم نوشین سید حسینی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. و اما بابک زنجانی، بازرگان ایرانی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا او را به نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران متهم کردند، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت که قرار گرفتن نامش در فهرست سیاه تحریم‌ها تبلیغ خوبی برایش خواهد بود. آمریکا آقای زنجانی را متهم به نادیده گرفتن تحریم‌های بین‌المللی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران و انتقال میلیاردها دلار پول از طرف حکومت ایران کرده است. همکارم فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
بابک زنجانی، بازرگان ایرانی که در دبی به سر می‌برد، در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات خود علیه او ندارند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 22 فروردین ماه بابک زنجانی و شبکه شرکت‌های تجاری او را به اتهام انتقال میلیاردها دلار از طرف حکومت ایران و نادیده گرفتن تحریم‌های بین‌المللی در رابطه با برنامه اتمی تهران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این بازرگان ایرانی همچنین از زمستان گذشته هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود و اتحادیه اروپا از او به عنوان چهره کلیدی در معاملات نفتی ایران نام می‌برد. با این حال، بابک زنجانی انجام هر گونه خطایی را در رابطه با تحریم‌های بین‌المللی رد کرده است. او به خبرنگار رویترز گفته: من ایرانی هستم و از این رو به شکلی اجتناب‌ناپذیر با شرکت‌های ایرانی کار می‌کنم. با این وجود، هیچ کمکی به حکومت ایران نمی‌کنم. بابک زنجانی پیش از این هم در گفتگویی با تلویزیون فارسی بی بی سی در رابطه با اتهام دخالت داشتن در معاملات نفتی حکومت ایران گفته بود که او هیچگاه نفت ایران را نفروخته و تنها در صدد فروش سوخت بوده به کشورهایی که معامله با آنها مجاز بوده است. آقای زنجانی با این حال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه خود را امری مثبت می‌داند و از تأثیرات خوبی که بر کسب و کارش گذاشته سخن می‌گوید. این بازرگان ایرانی به رویترز گفت از زمان تحریم‌های اتحادیه اروپا به هیچ مشکلی در کارش بر نخورده و در حقیقت حتی اوضاع تجاری او بسیار بهتر از قبل و بهتر از زمستان گذشته شده است. این بازرگان ایرانی همچنین تحریم‌های ایالات متحده ای آمریکا علیه خود را رونوشتی از تحریم‌های اتحادیه اروپا دانست و افزود تحریم‌ها تبلیغات خوبی برای او بوده است. بابک زنجانی مالک شرکت‌های متعددی در ایران و کشورهای دیگری نظیر امارات متحده عربی و ترکیه است. نام او در ماه‌های اخیر به واسطه ارتباط با سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و سرپرست سازمان تامین اجتماعی که از چهره‌های جنجالی نزدیک به محمود احمدی نژاد محسوب می‌شود، در سطح جامعه مطرح شد.
گزارش فرین عاصمی رو می‌شنیدیم. در اینجا نوبت می‌رسه به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا و پیام‌هایی که در تماس با رادیو فردا داشتید.
این آقای بابک زنجانی که از راه نادرست به این پول‌ها دست پیدا کرد، خیلی خوشحال شدم که تحریم شده و درود بر خزانه داری آمریکا. با تمام دولت مردای ایران باید همین کارو بکنه، در سراسر جهان تمام پول‌هاشونو بلکی بکنه.
این آقایونی که دوستان عزیزی که زنگ میزنن و میگن آمریکا کار خوبی کردیم، بابک زنجانی رو تحریمش کرد، چرا سوال نمی‌کنن این چی هست؟ هستن چی هست؟ یه چنین بچه‌ای از کجا این همه پول آورده؟ اینو سوال بکنن. چرا آمریکا حالا تحریمش هم کرد؟ به قول خودش تبلیغیه براش. خوبه، معلومه که این آقا وابسته به یه جایی. اینو مردم سوال کنن ببینن آقا این همه پول و این بچه از کجا آورده.
یه سوال داشتم از شنوندگان عزیز رادیو فردا. میخواستم بدونم که میدونین چرا ایران کشوریه که مردمش با شکم سیر و دلار 7 تومانی قیام میکنن ولی با شکم گرسنه و دلار 3500 تومانی ساکتن؟ لطفا جواب منو بدین.
در جواب به آن شنونده عزیز رادیو فردا که پرسید چرا مردم ایران با دلار 7 تومان قیام کردند و با دلار حدود 3000 تومان قیام نمی کنند، باید بگم مردم ایران هر زمان که شکمشون سیر باشد به فکر چیزهای دیگر می افتند و وقتی که گرسنه هستند تنها به فکر سیر کردن خود و خانوادهشون می باشند.
آقای باهنر وقتی میگن رئیس جمهور آینده باید هم فکر آقای رهبر باشه، پس این انتخابات آزادی نداره. وقتی حقیقت آزاد نیست، آزادی حقیقت ندارد.
مثل روز روشنه که هر کسی در هر انتخاباتی خب یک رأی بیشتر نداره. این که آقای خامنه‌ای میاد اعلام میکنه که من یک رأی بیشتر ندارم، همین خودش جای سوال داره. یه چیزی زیر سوال رفته که اومده اینو مطرح کرده. اگر نه نیازی به گفتن نداشت که بیاد بگه من یک رأی دارم. معلومه یک رأی داری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا نظر رادیو فردا نیست، اما رادیو فردا جایی است برای رساندن صدای شما به دیگر شنوندگان. اگر شما هم مایلید نظر خودتون رو در تماس با رادیو فردا میتونید با شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 و یا شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا که شما رو به پراگ وصل میکنه 201-20-28-28-72-20 تماس بگیرید و پیام بگذارید. اما 2 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد ماه، رقابت ها و اظهار نظرهای کارشناسان و کاندیداها هرچه بیشتر و بیشتر از پیش می شود. در 2 روز گذشته هم در این زمینه پیام‌های بیشتر و اظهار نظرهای بیشتری به آن افزوده خواهد شد. شماری از نامزدها و تحلیلگران در این باره اظهار نظرهایی کردند که فریدون زرنگار نگاهی دارد به آخرین ابراز نظرها و تحلیل‌های مربوط به انتخابات.
در حالی که هفته هاست کاندیداهای مقام ریاست جمهوری از هیچ فرصتی برای تبلیغ خود غافل نمی مانند، روز جمعه علیرضا نیلچی مدیر کل امور انتخابات شورای نگهبان گفت هیئت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات در 31 استان و 421 شهرستان کشور تشکیل شده است و شورای نگهبان با رصد فعالیت‌های انتخاباتی از تبلیغات زودرس کاندیداهای ریاست جمهوری جلوگیری خواهد کرد. در این میان شمار کاندیداهای ریاست جمهوری به بیش از 20 نفر رسیده است که به گفته احمد توکلی رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس تعدد نامزدها نگران کننده است. در این میان سایت خبر آنلاین خبر از دیدار 14 کاندیدای ریاست جمهوری از صدا و سیما داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمعه شب در محل دانشگاه فردوسی مشهد گفت بزرگترین اشتباه دولت فعلی در سیاست خارجی کشور است و غربی ها برنامه ریزی کردند پس از گفتگوهای آلماتی تحریم های تازه‌ای را علیه ایران اعمال کنند. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که خود را نامزد کرده است هم جمعه شب در مشهد گفت روابط خارجی در حوزه سیاست کلی نظام است و او باور دارد که رابطه با آمریکا مشکلی را حل نمی کند. به گفته آقای پور محمدی هیچ کس حق ندارد انتخابات را مهندسی و از امکانات و ظرفیت دولت به منظور تأثیرگذاری بر روی انتخابات هزینه کند. حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم با تعریف از خود میگوید هیچ یک از کاندیداهای مطرح به اندازه وی به مسائل کشور اشراف ندارند. از سویدگر آیت الله محمد علی گرامی از مراجع تقلید در قم روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به این سوال که نظرش درباره نظر برخی از اصولگرایان تندرو که معتقدند محمد خاتمی باید رد صلاحیت شود چیست، میگوید اگر سابقه افراد نشان داده که آدم‌های خدمتگزاری هستند رد صلاحیت معنا ندارد. نماز جمعه های هفته های اخیر هم از تب و تاب انتخابات دور نمانده است و محمد علی موحدی کرمانی خطیب موقت نماز جمعه روز جمعه در تهران خطاب به رأی دهندگان گفت وظیفه سنگین پیش روی شماست، چرا که با تک تک آرای شما یک نفر رئیس جمهور می شود و اگر شخص انتخاب شده با رأی شما نتواند وظیفه اش را انجام دهد، شما هم در این مسئولیت و جرم سهیم هستید. آقای موحدی کرمانی گفت رأی دهندگان باید مزد رهبری را بدهند.
مقام معظم رهبری انتظار دارند که مردم در انتخابات حماسه بیافرینند. ندای امام رو، ندای رهبر رو لبیک گفتن، میدونید معناش چی هست؟ خدا میگوید مزد پیغمبرتون رو بدید. مزد پیغمبر هم مودت ذی‌القرباست. مصداق روشن مودت اطاعت از ولایت است و ولایت ولی علی فقیه تداوم ولایت رسول الله است.
مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری که خود را از اصلاح طلبان می‌داند روز شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت اگر رئیس جمهور شود در طول 6 ماه تحریم‌ها را به سمتی خواهد برد که به سوی لغو شدن پیش برود و با اجازه رهبری پس از 1 سال با آمریکا رابطه برقرار می‌کند. صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید اگرچه با ورود محمد خاتمی پیروزی اصلاح طلبان قطعی می شود اما کیاست، تجربه و کاردانی اکبر هاشمی رفسنجانی برای پیشبرد امور بیشتر است. بنابراین به گفته آقای زیباکلام اصلاح طلبان باید با تمام توان بر روی اکبر هاشمی رفسنجانی اجماع کنند. به گفته این استاد دانشگاه شورای نگهبان صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی را تأیید نخواهد کرد اما در صورت تأیید مشایی و عدم حضور اصلاح طلبان مشایی خواهد توانست با رأی 2-3 برابر هر نامزد مورد نظر اصولگرایان آنان را به راحتی شکست دهد.
همکارم فریدون زرنگار از آخرین تحولات انتخاباتی گزارش می‌داد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقیست. radiofarda.com
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که به چند تن از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی نیز ارسال کرده از وضعیت دراویش زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. عفو بین الملل در این بیانیه به ویژه درباره شدت یافتن اعتصاب قضای کسری نوری و صالحی مرادی که حدود 3 ماه است در اعتصابند خواستار اقدام مسئولان برای رسیدگی به خواسته های آنها و رسیدگی به وضعیت دیگر دراویش زندانی شده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه از وضعیت جسمی نامساعد دراویش زندانی در زندانهای عادل‌آباد شیراز و بند 209 زندان اوین ابراز نگرانی کرده است. بیانیه وضعیت جسمی 2 تن از دراویش زندانی کسری نوری و صالح مرادی که از 27 دی ماه گذشته در اعتصابند و اکنون بیش از 2 ماه است که دست به اعتصاب غذای خشک زده اند را بحرانی توصیف کرده است. اعتصاب این 2 درویش زندانی در اعتراض به انتقال 7 تن از وکلا و مدیران سایت مجذوبان نور، حمیدرضا مرادی سربستانی، فرشید یداللهی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرمپور و رضا انتصاری به بند 209 زندان اوین است. فرهاد نوری از مدیران سایت مجذوبان نور درباره آخرین وضعیت دراویش زندانی به رادیو فردا میگوید
اون 7 نفر خانواده تو فقط به ما اعلام کردن که اینها شدیداً وضعیت جسمشون وخیمه و همشون نسبت به ملاقات‌های قبل در نظر جسمی بسیار تحلیل رفتن به خاطر اینکه اینها نه هواخوری دارن و نه اینکه اجازه درمان مستقیم توسط پزشک دارن و اون اتاقی هم که این دوستان درش قرار دارن هیچ تهویه و پنجره‌ای نداره، مشکلاتی براش اومده و مخصوصا مشکلات پوستی خودشون اعلام کردن که به صورت آرت و مسائل دیگه واسهشون پیش اومد. بعد از این که این دوستان رو در تاریخ 26 دی ماه معترض شدن، یک روز بعد آقای کسری نوری و صالح مرادی دست به اعتصاب قضا زدن. خواسته اونها این بود که اون 7 نفر رو از بند 209 منتقل کنن به بند 350 و قانون را رعایت کنند. از اون بین از اول فروردین ما آقای کسری نوری صالح مرادی دست به اعتصاب قضا خوش دادن. از اون مدت تا الان این 2 نفر بیهوشی مکرری داشتن که خب تحت فشار نیروهای امنیتی اینها رو سرم درمانی کردن.
درباره وضعیت دراویشی که طی ماه‌های گذشته در ایران بازداشت شده اند، پروریدایک مسئول ایران سازمان عفو بین الملل در گفتگو با رادیو فردا به طور مشخص از 3 نگرانی عمده یاد میکند.
اولین این است که اون 2 نفر صلاح مرادی و کسری نوری اعتصاب قضا میخونند، وضعیت ایشون نگران کننده هستش و اونا تحت فشار هست. غیر از اون وضعیت 7 نفر دراویش دیگر که متأخر شدن به انفرادی تو زندان اوین نشونه هایی هست که میگه که وضعیت ایشون هم وخیمه. دومین نقطه اون عدم شفافیت در مدیریت عدالت و عدم اقدام قانونی در پروندهشون، خب عدم دسترس به وکیل، عدم شفافیت درباره رفتارشون، همه ایشون این نقاط مختلف راجع به مدیریت عدالت در این پرونده نگران کننده است.
دروریدا که مسئول ایران در سازمان عفو بین الملل میگوید از مقامات قضایی میخواهیم که بر اساس معیارهای بین المللی با دراویش زندانی برخورد کرده و آنها را آزاد کنند.
اولا البته راجع به وضعیت جسمی و روانی سالم مرادی و کسرا نوری، ما میخواهیم که هر دویشون دسترس به پزشکان عادی و کافی باشند و اونا باید در چارچوب فضای بشر دوستانه باشند. دومین خواسته اصلی خودمون اینه که مقامات قوه قضاییه کشور اونها رو آزاد بکنند. از زمان دستگیر شدن تا حال یه زمان طولانی گذشت دیگه و تحت این معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، هرچند یک کشوری حق داره افراد تو اون کشور دستگیر بکنند، باید اتهامات واقعی را وارد بکنند یا رهایشون بکنند. ما منتظر یا وارد کردن اتهامات دقیق و اینا هرچه زودتر، اگر نه منتظریم که آزادشون بکنند.
عفو بین الملل بیانیه اخیر خود را خطاب به رئیس زندان عادل‌آباد شیراز و نیز رئیس دادگستری استان فارس نوشته و رونوشت آن را به محمد جواد لاریجانی دبیر کل شورای حقوق بشر قوه قضاییه ارسال کرده است.
شیرین فامیلی گزارش میداد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و در اینجا خبرهای دنیای ورزش رو میشنوید با تهیه و اجرای همکارم فریبرز غریب.
تیم فوتبال استقلال دیروز در آخرین بازی هفته 31 لیگ برتر در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران با پیروزی 2 گل مقابل گهر درود به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. استقلال با حکم کمیته انضباطی به خاطر تخلف تماشاگرانش به برگزاری یک دیدار بدون تماشاگر محکوم شده بود. دیروز همچنین در آغاز بازی‌های هفته 32 پرسپولیس در زمین زوباهن در اصفهان به تساوی 1-1 رسید و همچنان در مکان 6 جدول باقی ماند. در ادامه این مسابقات در مهمترین نبرد که حکم فینال لیگ برتر را دارد، روز دوشنبه پس فردا استقلال و سپاهان به مسافه هم می‌روند. در جدول استقلال با 63 و سپاهان با 62 امتیاز تیم‌های اول و دومند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که بعد از بازی ایران با کویت از روز 7 فروردین به مرخصی رفته بود، امشب به تهران باز می‌گردد. به گفته علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، این آخرین مرخصی سرمربی پرتغالی تیم ایران تا پایان قراردادش بود. تیم فوتبال ایران در راه صعود به جام جهانی در خرداد ماه طی 15 روز باید در 3 دیدار سرنوشت‌ساز به ترتیب برابر قطر، لبنان و کره جنوبی به میدان برود. تیم فوتبال ایران در گروه اول انتخابی قاره آسیا از 5 مسابقه فقط 7 امتیاز گرفته و صعودش به جام جهانی سخت و دشوار شده. در ادامه پیکارهای وزنه‌برداری نوجوانان جهان در ازبکستان، امروز میلاد رشیدی از تیم ایران در دسته 94 کیلوگرم موفق به کسب 2 مدال طلا و 1 نقره شد و امیر حسین فضلی در همین وزن به 3 نشان برنز رسید. روز گذشته علیرضا دهقان، دیگر وزنه‌بردار نوجوان ایران، در دسته 85 کیلوگرم 3 مدال طلا کسب کرده بود. در هنگ کنگ در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های تنیس روی میز کاپ آسیا، امروز نوشاد عالمیان، پینگ‌پنگ‌باز ملی پوش تیم ایران، با نتیجه 4-0 چن آن، پینگ‌پنگ‌بازی از چین تایپه را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. و در قرعه کشی مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا که روز گذشته انجام شد، بایرن مونیخ به بارسلونا خورد و رئال مادرید به بورسیا دورتموند. بازی‌های مرحله رفت طی روزهای 3 و 4 اردیبهشت ماه انجام خواهد شد. در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا هم چلسی حریف بازل سوئیس شد و فنرباخچه ترکیه حریف بنفیکای پرتغال. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
اما هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده فراموش نشدنی رادیو فردا و شماست و ما خبرهای این ساعت با اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد. سلام مهتاب.
سلام، متشکرم رضا. سلام به شما شنوندگان این مجله. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفت مسائل کره، ایران و سوریه جهان را با دورانی بحرانی روبرو کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری از تنش‌های موجود در شبه جزیره کره، چالش ایران و سلاح‌های هسته‌ای، سوریه و مسائل اقتصادی در سراسر جهان به عنوان مسائلی چالش برانگیز زیاد کرد که باید برای مدیریت آنها کاری کرد. محمود احمدی نژاد میگوید در حوزه هسته‌ای هر کجا که کار در دست دولت بود با حمایت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی موفق عمل شده است. محمود احمدی نژاد که روز شنبه در جمع مدیران ارشد وزارت صنعت سخن میگفت افزود مشکل زمانی پیدا شد که مسئله هسته‌ای 4 صاحب پیدا کرد. وی همچنین با انتقاد از احضارهای مدیران بانک مرکزی به مراجع قضایی گفت فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی سال گذشته به دولت هماهنگ بود. 4 روزنامه‌نگار ایتالیایی که 10 قبل در سوریه ربوده شده بودند آزاد شدند. به گزارش رویترز، ماریا مونتی، وزیر خارجه موقت ایتالیا با انتشار اطلاعیه‌ای از آزادی این 4 روزنامه‌نگار خبر داد. بابک زنجانی، بازرگان ایرانی که آمریکا و اتحادیه اروپا او را به نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران متهم کرده‌اند، می‌گوید قرار گرفتن نامش در فهرست سیاه تبلیغات خوبی برای او خواهد بود. آقای زنجانی در مصاحبه با خبرنگار رویترز در دبی گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات خود علیه او ندارند. غلامعلی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت شاید هر 3 عضو ائتلاف 2 به علاوه 1 در انتخابات ثبت نام کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامعلی حداد عادل گفته است انتخاب نامزد نهایی ائتلاف 2 به علاوه 1 برای حضور در انتخابات بر اساس نظرسنجی‌هایی تعیین خواهد شد که هنوز نهایی نشده است. قاضی پرونده محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر صبح شنبه دقایقی پس از شروع جلسه دادگاه از سمت خود کنارگیری کرد و پرونده را بار دیگر به دادگاه استیناف ارجاع داد. تلویزیون دولتی مصر با پخش مستقیم جلسه دادگاه گزارش داد حسنی مبارک پس از حضور در دادگاه به بیمارستان نظامی معادی بازگردانده شد. آخرین دادگاه حسنی مبارک 84 ساله حدود 10 پیش برگزار شد. و یک فروند هواپیمای بوئینگ مسافربری روز شنبه در فرودگاه جزیره بالی اندونزی هنگام فرود از باند خارج و با ورود به دریا متوقف شد. هواپیما متعلق به شرکت لاین ایر بود. رضا،
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی‌راد که ما رو بروز کرد با آخرین خبرها. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده میزگرد رادیویی دیدگاه ها باشید که تهیه و اجرای آن را همکارم امیر مصدق کاتوزیان به عهده دارد. در این بخش میهمانان برنامه به بررسی کارنامه احمد صدر حاج سید جوادی که در زمان حیات از او به عنوان سالمندترین فعال سیاسی ایران یاد میشد پرداختند که در 96 سالگی درگذشت.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته به بررسی اجمالی کارنامه احمد صدر حاج سید جوادی می‌پردازیم که در گذشتش در روز 11 فروردین امسال پس از 96 سال عمر و 7 دهه تلاش در عرصه وکالت و قضا و همچنین در عالم سیاست ایران در ایران و خارج از ایران بازتاب داشت و سیل سمتگیری های چهرهای شاخص و تشکلات سیاسی و مدنی از میلیون ملی مذهبی ها و اصلاح طلبان تا دگراندیشان و فعالان مدنی و حقوق بشری و البته حقوق دانان را در پی داشت. احمد سرراجس جوادی پیش از انقلاب از فعالان نهضت ملی ایران به رهبری محمد مصدق و پس از 28 مرداد 1332 از گروندگان به نهضت مقاومت ملی و بعد از بنیانگذاران و اعضای ارشد نهضت آزادی ایران بود. در دوران دولت امینی، احمد سرراجس جوادی دادستان عمومی تهران و پیش از انقلاب وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. در دوران دولت موقت انقلاب وزیر کشور بود و همه پرسی 12 فروردین 1358 را سازمان داد. مدتی هم وزیر دادگستری بود و مقدمات نوشتن طرح پیشنویس قانون اساسی جدید را فراهم کرد. عضویت در انجمن دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران، امضای نامه سرگشاده اعتراضی همراه با 89 فعال دیگر در انتقاد به ادامه جنگ در پی بازپسگیری خرمشهر، ریاست کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377، نوشتن نامه‌های انتقادی سرگشاده به مسئولان و رهبر جمهوری اسلامی ایران از جمله در پی اعتراضات سال 1388 و نامه پوزش‌خواهانه خطاب به ملت ایران در سال‌های پایانی عمر از دیگر فرازهای کارنامه احمد سرراجس جوادی است. حکومت ایران که در سال پایانی عمر او را ممنوع الخروج کرده بود، از برگزاری یادبود او در مسجد یا حسینی ارشاد جلوگیری کرد و گردهمایی بسیاری از دوستدارانش را به محوطه بیرونی خانه احمد سرراجس جوادی محدود کرد. اما در خارج از ایران، از جمله در پاریس در آغاز این هفته، شماری از فعالان سیاسی و مدنی با گرایش‌های گوناگون یاد او را گرامی می‌دارند. میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به بررسی کارنامه احمد سرراجس جوادی می‌پردازند. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در قم. در پاریس عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رضا علیجانی فعال ملی مذهبی و کاظم کردوانی عضو کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 در برلن. آقای رضا علیجانی، اول با بررسی شما آغاز کنیم از شاخصه نوع فعالیت سیاسی احمد سرراجس جوادی در دوران قبل از انقلاب.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و خدمت شنوندگان و تسلیت میگم در ابتدا به برادر بزرگوارشون در فرانسه آقای علی سرراجس جوادی در گذشته برادرشون رو. آقای سرد خب عمر طولانی کردند و این عمر طولانیشون رو در فراز و نشیب‌های مختلف در مواضع و موقعیت‌های مختلف قرار داد. در هر سه قوه، قوه مقننه، مجریه و قضاییه یا به عبارتی وزارت و وکالت و قضاوت، همه جا حضور داشتند و می‌شود یک سری عناصر ثابت رو در رفتارشون دید. قبل از انقلاب خب ایشون جوان‌تر هستند، ببینید که فردی مذهبی هستند، اما هر موضع وارد نهضت ملی میشن. سال 40 هم دادستان عمومی تهران میشن در دولت امینی. یکی از ویژگی‌های ایشون که فساد ناپذیریش هست و چه قبل از این و چه بعد از این هم 11 سال بازپرس ایران هستند، به شهرهای مختلف ایران میرن، به فساد دانه درشت‌ها رسیدگی میکنند و هرچند معادلات قدرت ایشون رو حذف میکنه، اما این فساد ناپذیریشون نشون میده. و ایشون ببینید که دادستان عمومی تهران هست، ما میبینیم فعال هست در یک نهضتی و در یک جنبشی که مقاومت میکنه علیه کودتا، یعنی مداومت، تسامح، قاطعیت، شجاعت. یه نوع بلند نظری هم ما در رفتاریشون قبل از انقلاب میبینیم، دفاع از زندانیان سیاسی با عقاید مختلف که حالا از طیف‌های مختلف، از آقای مهدوی کنی، آقای خامنه‌ای و علی تهرانی گرفته تا آقای منتظری و بعد از انقلاب هم همین مسئله ادامه پیدا میکنه. اما شاید اوج و سرفصل مهم این دوران رو قانون اساسی و مشارکت در نوشتن اون دونست و در این قانون اساسی، ضمن این که ایشون یه فرد مذهبی است، عضو یه جریانی است که به هر حال هویت و ایدئولوژی مذهبی داره، اما این قانون اساسی که توش اصل ولایت فقیه نیست، حاکمیت ملت هست، نشون میده که ایشون از چه دیدگاهی برخورداره. همونطور که عضویت ایشون در نهضت آزادی که به هر حال در مرامنامش به اعلامیه جهانی حقوق بشر ارجاع داده، این هم باز یه مؤلفه دیگری است. اینها رو ما کنار هم بذاریم ببینیم چون یک مذهبی است که مذهب براش در حزب خودش، در جریان خودش، در ایدئولوژی جریانش باشه، اما در جامعه به عنوان یه فرهنگ نگاه میکنه و در حکومت هیچ حق ویژه‌ای برای مذهب و مذهبی هایی که خودش روز اونها محسوب میشه قائل نیست و به حاکمیت ملت و جمهوریت سیستم معتقده و این در قانون اساسی که تدوین شد به خوبی خودشونشون داد.
آقای عبدالکریم لاهیجی، بخشی از کارنامه احمد صدرهاج سید جوادی همونطور که آقای علیجانی اشاره کردن الان مربوط به فعالیت حقوقی اوست در دادگستری و قوه قضاییه از 26 سالگی که دادیار دادسرای رشت شد تا وکالت و بعد نشستن بر مسند وزارت دادگستری در دولت موقت انقلاب. مشاهدات شما از ویژگی‌های کار او در این عرصه چه بوده آقای لاهیجی؟
آقای احمد صدرهاج سید جوادی حقوقدانی بود معتقد به حکومت قانون در ایران و به خاطر اینم از نخستین روزهایی که من اسمشون رو شنیدم که اون موقع دانشجو دانشکده حقوق بودم در 1340 در دولت علی امینی به وزارت دادگستری آقای نورالدین علموتی، خب او شرکت فعال داشت به خاطر اینکه پست حساس دادستانی تهران رو پذیرفت و میدونید که دادستانی یک پست قضایی سیاسی است. از نخستین روزهای دادستانیش مسلم با موافقت وزیر دادگستری، اونم وزیری پر اقتدار مثل نورالدین علموتی، در یک لیست 30 نفری که در ارتباط با مبارزه با فساد تسلیم مطبوعات و رسانه‌های خبری می‌کنند، می‌بینیم که 4 تن از عمرای ارتش هم هستند: سپهبد علی کیا، سرلشکر علوی مقدم، سرلشکر زرقام و سرتیپ نویسی. ولی البته اینها در ارتباط با مسئولیت‌های اداری که داشتند در وزارت کشور، در وزارت بازرگانی بازداشت میشن و از همه مهمتر بازداشت کسی که وزیر دادگستری وقت علموتی از او به عنوان آیشمن دوم یاد کرد، یعنی سلشکر آزموده که میدونید اون موقع رئیس دادسی ارتش بود و پیش از اون دادستان ارتش در محاکمه مصدق، یاران مصدق و در محاکمه افسران و فعالان حزب توده. خب با یه همچین جسارتی احمد صدرهاج سید جوادی کار خودش رو به عنوان دادستان تهران آغاز کرد. به مجردی که دولت امینی سقوط کرد، در دولت علم و وزارت دادگستری محمد باهری، آقای سعد و تعداد دیگه از قضات سرشناس دادگستری رو منتظر خدمت کردند و از این زمان بود که آقای سعد مثل بسیاری از قضاتی که در حال به این صورت از کارشون برکنار می شدن، تنها پناهگاهشون کانون بچاله دادگستری بود که واقعا از هر جهت کانونی بود مستقل. و این بود که وقتی که من هم وکیل دادگستری شدم، هر دوی ما در یک کمیسیونی در کانون بچاله کار میکردیم. آقای سعد مسئول اون کمیسیون بود و من عضو اون، به عنوان کمیسیون معاذرت قضایی، یعنی که کانون بچاله به کسانی که استطاعت مالی نداشتند به اونها وکیل مجانی میداد. و خب به این صورت آشنایی ما آغاز شد و بعد هم تعدادی از روحانیون بودند که تبعید میشدند، آقای منتظری، آقای ربانی و دیگران، قبل از اینکه البته دچار محکومیت های سنگین بشن. چند تن از وکلای دادگستری یه سلول کوچیکی رو ما درست کرده بودیم و بیشتر مسئولیتش هم با آقای صدرهاج سید جوادی بود، وکالت این آقایون رو عهده‌دار میشدند. در بسیاری از مواقع مدت تبعید رو کم میکردیم و به این صورت بود که آقای صد، خب که بیشتر در ارتباط با خانواده های مذهبی و روحانیون بود، از این طریق واقعا کمک میکرد به رفع حد و تبعید این آقایون و در چند مورد هم کارهای وکالتی رو با هم انجام میدادیم. به همین صورت رابطه ما بود. البته غیر از این، در ارتباط با خانواده های زندانیان سیاسی به ویژه پس از دهه 50، خانواده های اونها هم دائم با آقای صد در تماس بودن و چون آقای صد میدونست من هم به صورتی با سازمان های بین المللی حقوق بشر در ارتباط هستم، به این صورت هم ما با هم ارتباط داشتیم تا در 1956 که ما جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر تأسیس کردیم و آقای صد هم از پایه‌گذاران جمعیت بود و بعد هم هر دو ما به عضویت هیئت اجرایی جمعیت در اومدیم و در این چارچوب بود که همچنان به دنبال پرونده بازداشت شده ها و زندانیان سیاسی بود و به همین روال بود تا انقلاب ایران، انقلاب اسلامی در بهمن سال 50 است.
آقای احمد منتظری، اشاره شد به نام پدرتون آیت الله حسین علی منتظری در دوران قبل از انقلاب. چه خاطراتی دارید از تلاش‌های حقوقی احمد صدرهاج سید جوادی در مقام وکیل متهمان و محکومان سیاسی و همچنین تلاش‌های سیاسی او؟
در کتاب دیدگاه‌های ایشون من دیدم که به مناسبت آیت الله منتظری نوشتن در مورد آیت الله جوادی که همه عمر خیش را در راه خدمت به خلق خدا سپری کرده است. و من این تعبیر را دیدم که ایشون در مورد شخص دیگه به کار ببرن و صحبت هایی که من میشنیدم در مورد خدمات آیت جوادی به انقلاب و به مخصوصا قانون اساسی، از یه نظر واقعا تأسف خوردم این که قانون اساسی الان فقط اسمی از اون مونده و عمل نمیشه. به این نتیجه زحمات یک ملت و این همه خسارت به ملت خورده و انقلاب کردن، قانون اساسی نوشته شده، رفراندوم شده، ولی الان عملا نیست. من حدود دو سال قبل در ملاقاتی که با آیت الله مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان داشتم، ایشون صریحا فرمودن که دوستان ما میگن که این قانون اساسی فقط یک اصل داره و اون هم اصل چهاره که میگه باید همه قوانین اسلامی باشه و این اصل بر عموم و اطلاق همه قوانین حتی قانون اساسی حاکمه و اسلام هم یعنی ولایت مطلقه فقیه. من نمیخوام که خدای کرده باید تضعیف بشن، تضعیف نظام، فقط میخوام یک آینه شفافی باشه، گفته بشه اشکالات، گفته بشه و اصلاح بشه، همینجور که آقای حافظ جوادی این کارو میکردن و متاسفانه برخوردی با ایشون کردن و سنگ کجی بود که از اول انقلاب گذاشته شد و میبینیم که آقای حافظ جوادی رو نگذاشتن براش مراسمی و توجیهشون این هست که از مسئله امنیتی هست، یعنی مردم چون میان اقبال میکنن، جوان ها مخصوصا اقبال میکنن اگر بسیار مدرسی در حسین ارشاد بود و چون ایشون رو اومدن قلمداد کردن که ضد نظام هست، خود به خود احترام به ایشون رو هم یک کار امنیتی و ضد نظام حساب میکنن، با اینکه اینجور نیست و چون ایش منتقد دلسوز و خیرخواه بود که متاسفانه قضیش دونسته نشد.
شما مطلعید که خب نظر ایشون در مورد پیشنویس قانون اساسی فرق داشت با نظر آیت الله منتظری؟
نقطه اختلافش نظر ولایت فقیه هست که آیت الله منتظری و آیت الله بهشتی و بسیاری فقهای دیگه که در اون مجلس بودن عنایت داشتن که این باشه، البته نه ولایت مطلقه. مطلقه در سال 1368 اضافه شد. ولایت فقیه که آیت الله منتظری و دوستانش میگفتن با ولایت مطلقه تفاوت زیادی داره و یک مسئله زمینی بود و یک بیعت دو طرفه بین ملت و فقیه بود، نه اینکه یک مسئله آسمانی و نفس از بالا و به قول روزی ها کشف کنن که چه کسی ولی فقیه بوده و ما کشف میکنیم ایشون از طرف خدا منصوبه و باید اطاعت کرد. چنین ولایتی رو آیت الله منتظری از اول قبول نداشتن و به همین دلیل هم در بازنگری قانون اساسی در سال 1968 رأی ندادن و اعلام کردن به این دلیل هست چون مطلقه اضافه شده. تعبیر ایشون این بود که حتی پیغمبر اکرم هم ولایت مطلقه نداشتن، در محدوده احکام اسلام ولایت داشتن. حتی پیغمبر اکرم چرا به یک فقیه و آیت الله منتظری در مورد ولایت فقیه با آقای حافظ جوادی اختلاف داشتن، یعنی طرفدار ولایت فقیه بودن ولی نه ولایت مطلقه.
ممنون. آقای کاظم کردوانی، در مقام عضو کانون نویسندگان ایران در نیمه دوم دهه 70 و آغاز دهه 80 شما با احمد صدر حائص جوادی در کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377 همکاری داشتین. چه چیزی باعث شد که اعضای این نهاد مدنی احمد صدر حائص جوادی رو به عنوان چهره فراحزبی به ریاست این کمیته بر بگزینن؟
من پیش از هر چیز باید فوت ایشون رو به خانواده محترمشون، به برادر گرانقدرشون و دوست عزیزمون آقای دکتر یسار حائص جوادی و به کلیه آزادی خواهان و مبارزین طرفدار استقلال و آزادی ایران تذکر بگم و همیشه یادشون برای ماها که میشناختیم ایشون رو حتما زنده خواهد بود و در تاریخ ما هم نام ایشون حتما به خوبی یاد خواهد شد. کمیته‌ای که ما در پایان قتل‌های زنجیره‌ای در حقیقت درست کردیم در ایران که شما به اون اشاره فرمودید، که من این وقت داشتم که چیزی بیش از دو سال با آقای صدر در واقع در این کمیته همکاری می‌کردیم، باید دید در چه موقعیتی این اصلا این به وجود آمد. ما در یه وضعیت بسیار مشکلی قرار داشتیم و در زمان قتل‌های زنجیره‌ای بعد از به قتل رساندن زنده یادان فروهرها داریوش و پروانه، بعد محمد مختاری و جعفر پوینده از کانون نویسندگان هست، در اون وضعیت خطیری که ما قرار داشتیم آقای صدر حائص جوادی قدم پیش گذاشتن و با این پیشنهاد موافقت کردند که ما یک کمیته تشکیل بدیم تحت عنوان کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل زنجیره‌ای و در این کمیته علاوه بر خانواده های فروهرها، پوینده و مختاری، دو تا از وکلای این کسانی که به قتل رسیده بودن شرکت داشتند و آقای صدر حائص جوادی بودند، آقای مهندس پایین‌فر بودند، آقای شاه حسینی بودند، بنده بودم، آقای زرافشان بود، آقای رئیس‌دانا بود، آقای مهندس گلسرخی بود از حزب ملت ایران فکر می‌کنم. به هر جهت در اون وضعیت برای نخستین بار بود در حقیقت که بعد از انقلاب اصولا چنین ترکیبی تشکیل میشد. در اون دوران بسیار کار شجاعانه بود پذیرفتن چنین ترکیبی با موقعیتی که ماها داشتیم، با وضعیتی که در جامعه ایران حاکم بود. یک این بود. در تمام این دو سال خورده‌ای که بنده این وقت رو داشتم که با ایشون در این کمیته بودیم، یکی از مهمترین خصوصیاتی که در وجود ایشون بود، یک احساس که باید احقاق حق کرد و برای حق از دست رفته مبارزه کرد و کوشش کرد بسیار برجسته بود.
دوم جنبه مداراجوییشون شاهد بودم که برخی اوقات خوب تنشایی در این کمیته وجود داشت، حتی بعضی وقتا حرفای درستی هم بهشون زده نمیشد، منتها مطلقا ایشون به روی خودشون نمی آوردن، بسیار صبور بودن، بسیار اهل مدارا بودن و با یک نوع اشرافیت اخلاقی به ماجرا نگاه میکردن. و من فکر میکنم نامه‌ای که ایشون در سال گذشته نوشتن و عذرخواهی کردن از مردم ایران، خب اونم باز شجاعت ایشون رو نشون میده. این جمله ایشون به نظر من بسیار مهمه: اگر ما پس از پیروزی انقلاب همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم استبداد را نشانه گرفته بودیم و مشکلات را در سقوط شاه خلاصه نمی دیدیم، امکان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد سیاسی به استبداد دینی به انسان راحت و کم هزینه صورت نمی پذیرفت. خود این نظری که ایشون سال قبل در این نامه اعلام فرمودند چیزی خلق استایی نبوده. شرکتشون در این کمیته و پایداریشون در این کمیته و همراهیشون در این کمیته، خود این نشون میداد که ایشون از سالها قبل این نظر رسیده است که سال قبل رسما اعلام کرد و ما به علت تمام خصوصیات ویژه که داشت به اتفاق آقای صدر رو به عنوان دبیر شورای خودمون پذیرفتیم و از این جهت بسیار خوشحالیم که در کنارشون بودیم.
آیه عبدالکریم لاهیجی، آیه صدر آیه جوادی در دوران انقلاب در دولت موقت وزیر کشور هم بودند و در تحریزی پیشنویس قانون اساسی شما با او همکاری داشتید. زیر و بم کوشش های این دوره ایشون چه بود؟
قانون اساسی پیش از ورود آقای خمینی به ایران و انقلاب مطرح بود در پاریس. بعد از اینکه آقای خمینی اومدند، آقای حسن حبیبی که از دوستان دوره دانشکده حقوق من بود و در جبهه ملی هم با هم فعالیت داشتیم، با من در تماس بود و میگفت که اون یادداشت‌هایی داره میکنه. در تهران هم با وجود اینکه دوران سختی بود، به ویژه در دولت نظامی ازهاری، یک جلسه‌ای در منزل آقای صدر ازهاری داشتیم. تا وقتی که آقای خمینی به ایران اومد و جزء همراهان ایشون آقای حبیبی هم بود، همون روز ورود حبیبی دست‌نوشته‌های خودش رو به من داد، حاشیه‌ها و در حال اظهار نظرهایی هم کردم. تا باز پیش از 22 بهمن آقای صدر با من تماس گرفتند و گفتند که از طرف شورای انقلاب به ایشون مأموریت داده شده که راجع به طرح قانون اساسی با یه هیئتی کار کنند و بعد به پیشنهاد من آقای ناصر کاتوزیان و آقای محمد جعفر لنگرودی که هر دو از اساتید دانشکده حقوق هم بودند دعوت شدند و اولین جلسه باز قبل از 22 بهمن به معرفی آقای ناصر میناچی در اون جلسه ما حضور داشتیم. آقای صدر با آقای فتح‌الله بنی صدر آمدند و خب آقای صدر گفتند که با توجه به اینکه ایشون وزارت کشور رو پذیرفته بود و آقای بنی صدر هم در غیاب آقای مبشری که همچنان در پاریس بود متصدی معاونت وزارت دادگستری بود، دیگه نمیتونن در جلسات ما حضور داشته باشند و در حال خواستند که ما کارمون رو شروع کنیم و این کار آغاز شد. میناچی که دو جلسه بود، او هم پس از انقلاب به عنوان وزیر ارشاد تعیین شد و بنابراین کار رو ما چهار نفری ادامه دادیم و طرح رو آماده کردیم و این طرح رفت به دولت و اون قسمتی که زیر نظر آقای دکتر یدالله صحابی بود به عنوان طرح‌های انقلاب. یکی دو جلسه هم من و ناصر کاتوزیان رو دعوت کردم چون حبیبی دیگه در ایران نبود و بعد هم به شورای انقلاب رفت. البته در شورای انقلاب یک تغییراتی در اون طرح دادن، مثلا در یکی از مواد ما گفته بودیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی، کلمه دموکراسی رو برداشتن، شورای انقلاب تصویبش کرد، شورای انقلابی که منصوب آقای خمینی بود و خود آقای خمینی هم اون پذیرفت. هرگز اصل ولایت فقیه نبود، ساختارش ساختار هر قانون اساسی دموکراتیک دیگری بود، یعنی مجلس شورای ملی بود، دولت با ریاست رئیس جمهوری که توسط مردم انتخاب میشد و قوه قضاییه مستقل. خب بعدن این رفت مجلس خبرگان و همون مسائلی که در حال وقت اجازه نمیده که من بخوام به تفصیل بگم. یعنی اون طرحی که آقای صدر به عنوان نماینده شورای انقلاب از ما خواسته بود و بعد به شورای انقلاب رفت که در اون شورای انقلاب دیگه فکر می‌کنم آقای صدر عضویت نداشت چون آقای صدر وارد دولت شده بود، ولی در اون شورای انقلاب تصویب شد با اون چیزی که از توی خبرگان در اومد به تمام معنا تفاوت داشت. به خاطر همین هم بود که میدونید نهضت آزادی و شخص آقای مهندس بازرگان و دیگران بارها گفتند که با قانون اساسی که در اون ولایت فقیه باشه موافقتی ندارند و خب جزای این صراحت لهجهشون رو هم دادند و میدونید که بیشترشون متاسفانه مورد خشم و غضب حکومت قرار گرفتند تا حدی که الان هم حتی برای خانواده مرحوم احمد صدر آصف جوادی اجازه برگزاری مجلس سوگواری هم نمیدن.
آیه رضا علیجانی، در دوران آغاز انقلاب احمد سرایس جوادی هدف انتقاد گرایش‌هایی بودند که امثال آقای سرایس جوادی رو لیبرال میدونستند و هم بعد هدف حمله گرایش غالب در حاکمیت قرار گرفتند. برایند نگاه نقادانه به فعالیت احمد سرایس جوادی چگونه است اکنون؟
آقای کاتوزیان، شاید این سوال رو در این فرصت اندک نشه بهش پرداخت، ولی ما گاهی اوقات گفته‌ها و نظرات افراد رو در نظر می‌گیریم و گاهی اوقات رفتار و عملشون رو. در رابطه با آقای صد و بسیاری از دوستانشون ما این تطابق رو می‌بینیم. یعنی آقای صد از ابتدا از حقوق انسان‌ها دفاع می‌کرد، حالا ممکنه در برداشتش از برخی از پدیده‌های تاریخی و اجتماعی به خطا رفته باشه. من اشاره کنم به همین عذرخواهی که ایشون در آخر عمرش کرد و فکر میکنم جملات اون عذرخواهی درسی برای همه روشنفکران باشه. ایشون اونجا میگه من از انقلاب کردن و از همکاری یا از مبارزه هیچگاه انتقاد نمیکنم، حتی همکاری با روحانیون یا رفتن تو قدرت، بلکه از اینکه ما قصور و کوتاهی و ناتوانی داشتیم در اینکه جلوی این انحراف رو بگیریم. بعد پایینترش انتقاد میکنه از اینکه ما به پایگاه‌های این بخش سنتی بی‌توجه بودیم، و بعد بازم به روشنفکران که کاش ما شانه به شانه هم می ایستادیم و مسئله اصلی رو نشانه می گرفتیم به استبداد دینی نمی افتادیم. آقای صد به نظر من با یک شجاعت اخلاقی میگه و با یک تسامح و بزرگواری هم این رو میگه، یعنی یه نوع عذرخواهی از طرف همه است. اما آیا منتقدین آقای صد بیشتر مستاق این انتقادات نیستند؟ یعنی آقای صد و برخی از دوستانشون در حال تسامح و مخرج مشترک گرفتن رو به جای مرزبندی ملاش قرار دادند. آیا قاطعیت، تندروی، خشونت و همینطور لیبرال خوندن کسانی که به حال با آزادی و دموکراسی معتقد بودند در عقیدهشون و به حال در رفتارشون به طور نسبی این رو بیشتر از بقیه رعایت میکردن، آیا خود همین نمیتونه مستاق این انتقاد باشه؟ من فکر میکنم که در مراحل انتهایی عمر آقای صد این نکات برجسته است، نکاتی مثل همین مدرک‌هایشون، پیگیری رتقای زنجیری، نامه‌نگاری‌های شجاعانه که داشتن. هرچند این نامه‌نگاری‌ها شاید به لحاظ تاریخی در یک نگاه کلان یه مقدار تلخ باشه، اخدیشون آقای علی‌اصغر آیس جوادی شاید 30 سال پیش این نامه‌ها رو مشابه این نامه‌ها رو برای شاه می‌نوشت. آیا تاریخ ما در جا نمیزنه که بعد از 30 سال برادر دیگر این بار در حکومت جدیدی که میخواست روابط و مناسبات جدیدی رو جایگزین بکنه به نقطه‌ای برسه که هیچ نوع تلاش و فعالیتی جز نامه‌نگاری به برحال مرکز اقتدار براش راهی باقی نمونده باشه؟ من فکر میکنم باید روشنفکران و فعالان سیاسی ببینن که چرا ما بعد 30 سال از منظر سیاسی و از منظر تحلیل ساخت قدرت آیا این درجا زدن رو نباید ما ارزیابی و ریشیابی بکنیم. بهتر نیست که به جای متهم کردن دیگران به نقد خود هم بپردازیم و ببینیم که خود ما هم چقدر سهم داشتیم؟ و این شجاعت اخلاقی آقای صد نشون میده که به حال راه برون رفت از این بنبست همینه، یعنی برگشتن به ارزیابی کردن و این تسامحی که آقای کردوانی اشاره کردن، بلند نظری و مداراگری، این نیاز تاریخی ماست. تا نتوانیم به این خصایص و به این ویژگی ها دست پیدا بکنیم، در بر همین پاشنه خواهد چرخید، درجا زدن تکرار خواهد شد. پرونده آقای صد بعد از حدود یک قرن بسته شده و حالا آقای صد در مقابل ماست. وجدان تاریخی ما پیشمون به قبولی میده. امیدواریم که ما هم بتوانیم الهاماتی بگیریم و بر اون بیفزاییم و بر این انباشت اضافه بکنیم و ادامه بدیم، شاید روزی به دموکراسی برسیم.
آقای احمد منتظری، 11 سال پیش وقتی یدالله صحابی، یکی از بنیانگذاران نهضت آزادی که همون تشکلیه که احمد سرایس جوادی هم در کنار بنیانگذارانش قرار داشت، درگذشت، رهبر جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیتی فرستاد. اما این بار پیام تسلیتی برای درگذشت احمد سرایس جوادی که وکیل رهبر جمهوری اسلامی هم بود در دوران قبل از انقلاب فرستاده نشد. این تفاوت برخورد چگونه قابل توضیحه؟
بعد از خودشون سوال بشه، ولی تحریکاتی که در کل نظام علیه نهضت آزادی صورت میگیره فکر میکنم مؤثر بوده. یعنی جبر جوری شده که خودشون هم اون مساله اون جبر رو رعایت میکنه. یعنی در سالهای اخیر تبلیغات زیادی علیه نهضت آزادی شده، با اینکه این نهضت از نظر سابقه فعالیت سیاسی و مبارزاتی از نهضت آقای خمینی 2 سال جلوتره. یعنی تأسیس رسمی نهضت آزادی 1340 هست، با اینکه مبارزات آقای خمینی و یارانش از سال 42 شروع شد و این سابقه باید لحاظ می شد و اقدامات علیه این کسایی که هم ملیان و هم مذهبی و اون زمانی که حالت دین گریزی بود در بین مخصوصا دانشجوها و ملیت رو با مذهب در تضاد می‌دیدن، اینا اومدن آشتی دادن ملیت رو با مذهب که جوان‌ها بمونن در مذهب و هم ملی باشن و هم مذهبی. چنین خدمات بزرگی کردن ولی قدرشناسی مسلم نمیشه و امیدواریم که این کاری که با این گروه کردن و با آقای حسن جوادی در مورد دیگران فرصت رو از دست ندن، یعنی کسایی که فهیم هستن و منتقد هستن و خیرخواه هستن و الان به جرم اظهار نظر و به جرم خیرخواهی در زندان و حصر به سر میبرن، این نظام این فرصت رو از دست نده و اونا رو آزاد کنه و ازشون عذرخواهی کنه و اون حقوقی که از اونا ضایع شده به اونا برگردونه و نظامی هست که ادعای اسلامی بودن داره و ادعای جمهوری بودن داره کارهای شایسته خودش انجام بده. امیدوارم.
نگاه به 7 دهه تلاش احمد صدر حاج سید جوادی در پی درگذشت. با سپاس از شما آقای احمد منتظری، آقای عبدالکریم لاهیجی، آقای رضا علیجانی و آقای کاظم کردوانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.